بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. در خطبه 230 نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه توصیه های نسبت به تقوا دارند. سه بخش اول این خطبه راجع به تقواست. اون شرحی که امیر المؤمنین نسبت به مرگ میدهد و مرگ عاملی است برای تقوا، و قسمت آخر دو سه خط پایانی این خطبه یک بحث جدایی است، راجع به تقوا نیست. اون رو هم خدمت شما انشاءالله عرض خواهیم کرد. من یه مقداری تندتر میخونم اگر اجازه بدید که این خطبه 230 رو هم امروز تمام کنیم. فرمود فإن تقوى الله مفتاح السداد وصغيرة معاد وعتيق من كل ملكه. حضرت در این خطبه ابتداعا آثار تقوا رو بیان می کنند. هفت اثر برای تقوا وجود دارد. یک، تقوا کلید درستی است. سداد به معنای درستی است، همون ثواب با صاد، عمل درست. منظور چیست؟ اگر خوبی ها، خیر ها در خانه ای، در اتاقی باشند، کلید ورود به این اتاق تقواست. انسان تا تقوا نداشته باشد رهنمون به اون خوبی ها و خیر ها و کمالات نمی شود. تقوا خودش کلید است. ببینید بس اینجاست، تقوا خودش کلیدی است که به سبب او انسان به خیلی مباحث دیگه، مراتب دیگه، مقامات دیگه هم دست پیدا میکنه. فإن تقوى الله مفتاح السداد، یک، و ذخیرة معادن، به تعبیر قرآن تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. ذخیره قیامت شما همین تقواست. مال و منال و اینها میگذره، اما اون چه میماند تقواست. و عتیق من کل ملکه، عتیق یعنی آزادی، ملکه اینجا به معنای سلطه است، تسلط. فرمود تقوا عاملی است که به سبب او انسان آزاد می شود از بردگی. حالا این بردگی چیست؟ چه کسی بر انسان مالکیت دارد، سلطنت دارد، ملکه دارد؟ امیرالمؤمنین فرمود که شهوت بندگی است، بردگی است، بردگی شیطان دیگه. شیطان بر انسان مسلط میشه، ما میشیم عبد او، کنیز او. لذا اگر کسی تقوا داشته باشد خودش را از زیر یوغ نفس، یوغ شیطان بیرون میکشه. چهارمین اثر تقوا نجات من کل هلکه. مستحضرید که محلکه ها همون هوا و هوس ها هستند. محل سقوط همون جاییست که انسان درگیر با هوا و هوس بشه. فرمود تقوا نجات هست از محلکه، شما را از اون مواضع خطر دور می کند. پنجمین اثر به ها ینجه و طالب، اگر کسی طالب باشد، جوینده باشد، به سبب تقوا به مطلب میرسد. خیلی ها هستن میخوان یک راهی را شروع کنند و به پایان برسانند، همت هم دارند، ولی همت کافی نیست، تقوا هم لازم است. بعضی از مسیرها هستن که تو هرچه بدوی نمیرسی، دویدن به اضافه تقوا میخواهد. این که میگن رئیس جمهور باید هم متعهد باشد هم متخصص، چون بعضی از امور هستن که بدون تعهد، بدون تقوا، خدا اجازه نمیده تو اون مسیر رو طی کنی. به ها ینجه طالب، اگر کسی طالب باشه چه در دنیا چه در مسائل معنوی، تقوا اون چیزی است که انسان را میرساند. ششمین اثر ینج الحارب، اونهایی که از کیفر گناهان میترسن، اونهایی که از عذاب الهی میترسند، این افراد به سبب تقوا نجات پیدا میکنند. تو میترسی خدا فردا عذابت کنه، خب راه داره برای اینکه نترسی، تقوا پیشه کن تا ترس از بین برود. و هفتمین اثری که حضرت میفرماید تنال الرقائب، به سبب تقوا انسان به خواسته های مهمش میرسه. رقائب به معنای امور مهمه است، اون مشکلات، اون خواسته ها و حوائج مهم، یک عاملی دارن که اجابت بشن و او تقواست. یکی از عوامل استجابت دعا تقواست، طبق این جمله امیرالمؤمنین. انسان متقی دعاش به اجابت نزدیکتره. چرا؟ چون تنال و رقائب. اگر تقوا داشته باشید نزدیک است که حاجاتتون برآورده بشه، امور و مشکلتون حل بشه. خب اول امیرالمؤمنین آثار رو ذکر میکنه. ما دو نوع میتونیم با مخاطبینمون حرف بزنیم. یه وقت ما میایم میگیم تقوا چیست، یه وقت میایم میگیم مردم رئیس جمهور انتخاب کنید، شروع میکنیم توضیح دادن، بعد میگیم اگر رئیس جمهور انتخاب کردی چه آثاری داره. یه وقت برعکس، اول آثار گفته میشه تا مخاطب مجذوب بشه، اهمیت مطلب رو درک کنه، بعد شروع میکنیم میگیم حالا که اینقدر مهمه پس باید رأی داد، پس باید تقوا داشت. حضرت ابتدا آثار تقوا را که آثار مهمی ذکر میکنه، بعد فرمود فعملوا والعمل یرفع. الان که اینها رو فهمیدید پس دیگه باید عمل کنید، پس باید دیگه تقوا داشته باشید. دیگه صرف دانستن کافی نیست، عمل کردن به دانسته ها لازم است. ول عمل یرفع یعنی عمل بالا می رود. خب این یرفع مستحضرید که کنایه از قبولیه. بعضی از اعمال بالا نمی روند، یعنی قبول نیستن، عمل انجام دادیم مقبول نشد. وقتی میگن عمل بالا رفت یعنی عمل به اجابت رسید، عمل مورد قبول خدا واقع شد. و توبه تنفع. حضرت فرمود که ببینید شما آثار تقوا رو براتون گفتم، الان 5 فرصت در اختیار شماست که شما بتوانید از این فرصت ها استفاده کنید. به زودی فرصت ها از شما گرفته میشه. این فرصت ها چیست؟ 1. والعمل یرفع. آقایان الان در جایگاهی هستید که اگر عملی انجام بدید میتواند مقبول باشد، پس عمل انجام بدید. 2. و توبت و تنفع. اگر احیانا خطا کردید الان در جایگاهی هستید که توبتون قبوله. لحظات آخر عم، سکرات مرگ که آرز شد دیگه توبه قبول نیست، الان یک فرصت بی نظیر دارید، توبه را از شما میپذیرند، پس عمل کنید، شروع کنید به توبه کردن. 3. و دعا و یسمع. شما الان در جایگاهی هستید که اگر دعا کنید دعای شما شنیده میشود، یعنی به دعای شما ترتیب اثر میدن، ولی یک لحظه ای تو رو میبرند در قبر، اونجا هر چه دعا کنید دعا اجابت نمیشه، تو دیگه جاش گذشت، هی بگو خدایا مرا برگردان، بر نمیگردی، اجابت برای اینجا بود. و دعا و یسمع، دعا شنیده میشه. 4. والحال حادعه. الان آرامش برقراره. حادعه به معنای آرامشه. الان شما در شرایطی هستید که میتوانید عمل انجام بدید. فردا پیر شدید، خسته شدید، رفتید در حالت کما، عقلتون آرام آرام هرچه پیر شدید کم شد، دیگه عمل از دستتون بر نمیاد. الان آرامش برقرار است، اینم یه فرصته، از فرصت استفاده کنید و عمل انجام بدید. و 5. والاقلام جاریه. این فرشتگان قلمهاشون آماده نوشتن است، هر عمل خیری که انجام بدید در پرونده شما الالعبد ثبت میشه، قیامت این پرونده رو باز میکنند و نور اعمال صالح شما قیامت رو بر میداره. پس 5 فرصت الان در اختیار دارید که باید از اونها استفاده کنید. اگر استفاده نکردید بعدن فقط حسرت برای شما خواهد بود. عمرن ناکسن او مرزن حابسن او موتن خالصا. حضرت فرمود این 5 فرصت 3 تا تهدید هم دارند. این 5 فرصتی که به شما داده شد 3 تا دشمن قدار دارند که در کمین نشستند تا این فرصت ها را از دست شما بگیرند. 1. عمرن ناکسا. عمرهای شما در حال واژگون شدنه. نکس به معنای واژگون شدنه. شما دارید رو به پیری حرکت میکنید، عمر شما رو به پایانه، این یک فرصت سوزی است، اون حال جوانی رو دیگه ندارید. پنج حالی که به پنج فرصتی که برای شما گفتیم یه دشمن دارند، اون دشمن اینه که عمر شما داره میگذره. او مرزن ها بسا، بعضی وقتها هنوز پیر هم نشدی ولی یک مریضی سراغت میاد که حابسه، مانع از انجام اعماله. ببین الان مریض نیستی، فرصت داری، پس نماز بخون، پس اعمال صالح انجام بده. این فرصت یک دشمنی دارد به نام مریضی. اگر مریضی آمد فرصت از دست رفته، دیگه تو نمیتونی نافله بخونی، دیگه نمیتونی دست کار خیر انجام بدی، دست کسی رو بگیری، وقتت میگذره. و سوم موتن خالصا، مرگی که خالص به معنای ربودنه، دزدی کرده، این که میگن اختلاس، اختلاس از همین خالصه، یواشکی چیزی رو برداشتن یعنی اختلاس کردن. فرمود او موتن خالصا، یا این که عمرتون داره کم کم میره و پیر میشید، یا مریضی میاد یا مرگی که همه چیز را از شما میگیره، تمام دارایی شما را میرو باید. و مرگ که آمد دیگه اون داشته های شما، فرصت های شما از دست رفته. حضرت پنج فرصت و سه دشمن معین کرد و قبل از همه فرمود فعملو، عمل کنید. الان فرصت، فرصت عمل کردنه، فرصت ها رو از دست ندید. اینجا جا داره یک نکته ای رو عرض کنیم خدمت شما، مطلب شاید تأثیر گذاری باشه. مرحوم آقای خویی، میرزا حبیب الله خویی، ایشون یه شرحی دارن بر نهج البلاغه، منهاج البراءه، براءه با عین نه با همزه، منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه، رضوان الله علیه حدودا 100 سال پیش از زندگی می کردن، قرن 13 و 14 عمر مبارک ایشون بود و از دنیا رفتن. ایشون تمام تلاشش رو کرد برای شرح نهج البلاغه و نهج البلاغهی که شرح کرد تا این جمله است، فعملو والعمل یرفع، تا اینجا رو توانست شرح بده. بعدش دیگه عمرش به پایان آمد و قلم خشک شد، نتوانست دیگه. بعد از ایشون بعضی از بزرگان و مثلا مرحوم آقای علامه شعرانی، یکی از کسانی است که علامه شعرانی و علامه حسنزاده، علامه حسنزادهی که الان زنده هستند، این دو بزرگوار آمدن از خطبه 230 تا آخر نامه ها را شرح کردند. مرحوم آقای حجت کوه کمره‌ای هم آمد حکمت‌های نهج البلاغه را بر همون سیری که آقای خویدا شرح کردند و منهاج البراءه را کامل کردند. ولی این منهاج در واقع 4 مؤلف دارد، یکی مرحوم آقای خویی که ایشون تأسیس کردند و تا خطبه 230 آمدند، مرحوم آقای شعرانی، مرحوم آقای حجت و حضرت علامه حسنزاده آملی هم ادامه این شهر رو نوشتن. همه اینها به گردن ما حقوقی دارن. بارها در همین کلاس، در همین جلسه نامی از آقای خویی برده شده، مطالبی، ظرافتی که ایشون نام بردن، جناب آقای دشتی که مترجم نهج البلاغه ان، ایشون خب شروح زیادی داره ولی میگه به نظر من بهترین شرح نهج البلاغه را میرزا حبیب الله خویی نوشته. خود ایشون هم مقدمه ای داره، ایشون فرماد مشکلات زیادی در شروح نهج البلاغه است، من آمدم تا این مشکلات رو برطرف کنم و یک شرحی بنویسم در خور نهج البلاغه، شرحی بنویسم که در شأن کلمات امیرالمؤمنین باشه. این جمله رو هم عرض کنم و تمام این بخشم. ایشون علت این که گرایش پیدا کرد به شرح نهج البلاغه اینه، ایشون قاضی القضات بوده، یه حالتی مثل رئیس قوه قضاییه داشته در شهر نجف. یه وقتی بین پدرش و یکی از بندگان خدای دعوای مالی پیش میاد، یه زمینی بوده، این قصه را که من نقل میکنم اگر خواستید ببینید در جلد یک مرحوم آقای سید عبدالزهرای خطیب بغدادی، یک کتابی دارن مستندات نهج البلاغه رو آوردن که این خطبه در چه کتابی بوده، چه کسی این خطبه را مصادر نهج البلاغه اسم کتابشونه، حتما این کتاب رو ببینید. جلد اول همون ابتدا شروع میکنه شروح نهج البلاغه رو ذکر میکنه، خیلی 300-400 عنوان شرح نهج البلاغه حداقل داریم به بالا. ایشون در بحث منهاج البراءه آقای خویی میگه یه وقتی یه درگیری بین پدر آقای خویی و یه شخصی به وجود اومد، پرونده رو آوردن خدمت آقای خویی، ایشون چون دید پدرش یک طرف دعواست گفت من قبول نمی کنم، ولی دیگه اصرار شد، کسی دیگری هم نبود که بخواد قضاوت کنه، ایشون قضاوت رو به عهده گرفت و در نهایت حکم بر ضد پدر خودش کرد. یعنی تقوایی داشت که پدرش بود، ولی چون دید طرف مقابل به حق از حکم را برای او صادر کرد. پدر ایشون از دستشون ناراحت میشه که تو چرا این کار رو کردی؟ ایشون برای اینکه دلخوری به وجود نیاد، برای اینکه یه وقتی مردم مثلا نگن چرا شما این کار رو کردی، یا پدر ناراحت نشه، یه عده‌ای برن طعنه بزنن به پدر بگن که تو چرا حرف حق را قبول نکردی، تو چرا حکم خدا را قبول نکردی، برای اینکه این مشکلات از بین بره کلن ترک کردند شهر را، گوشه عزلت گزیدند و نشستند به شرح نهج البلاغه نوشتن. هم این که آبروی پدر رو حفظ کردند که مبادا پدرشون لطمه‌ای بخوره، همین که حکم الهی رو جاری کردند. بالاخره این اشخاصی با این عظمت وقتی آمدند سمت نهج البلاغه، وقتی آمدند شرح نهج البلاغه نوشتن، این یک دلگرمی است برای ما. نهج البلاغه چنین عظمتی دارد که این افراد با این تقوا، با این مقام علمی آمدند شرح نوشتن در نهج البلاغه رضوان الله علیهم اجمعین. حضرت فرمود فإن الموت حادم لذاتكم. خب تا الان حضرت فرمود شما فرصت ها و تهدید هایی دارید، ولی بدانید اگر مرگ آمد فإن الموت حادم لذاتكم، مرگ تمام لذات شما، لذت های شما رو از بین میبره. و مکدر و شهواتكم، تیره کننده شهوات شما. تا وقتی که نمردید نفس و شهوت و لذت هست، از مرگ به بعد دیگه فضا عوض می شود. و مباعد و تیات کن، دور می سازد منازل سفر شما را. شما همه تون تا وقتی که در دنیا هستید همسایه همید، صبح میرید سر کار، شب میاید، اما همین که مردید، تیات به معنای منازل، اینجا کنایه از اهدافه، اونجا دیگه اهداف متفاوت میشه. همین که مردید هر کسی بر اساس اون شاکله نفسانی، خلق و خوی درونی که داره حرکت میکنه. تا دیروز کنار هم تو اداره نیم متر فاصله داشتید، الان کیلومترها فاصله است، چون هر کسی دنباله هدف خودش داره میره. زائر غیر محبوب. این تصویری که امیرالمؤمنین از مرگ در جملات بعدی برای ما تصویر میکنن، مرگ برای انسانهای گناهکار است، مرگ برای کسی که روحش باطنش آلوده باشه اینطور است. زائر غیر محبوب، مرگ یک زیارت کننده است که هیچ دوستش نداری. او به زیارتت میاد، تو هم دوستش نداری، ولی می آید. راه فراری از دست مرگ نیست. و قرن غیر مغلوب، قرن یعنی هماورد، مبارز. مرگ یک حریف سرسختی است که هیچ کسی نمیتواند او رو مغلوب کند. و واتر غیر مطلوب، واتر به معنای جنایتکاره. مرگ یک جنایتکاره، جنایتکار اینجا یعنی کسی که جان را میگیرد. مرگ یک جانیست که غیر مطلوب، نمیتوان او رو طلب کرد. بعضی از جنایتکارها هستند پلیس دنبالشون، بعد از مدتی به دام میفتن، ولی مرگ جنایت کرده، جان انسانها رو گرفته بدون اینکه کسی بتواند او رو دستگیر کنه. قد اعلقتكم حبائله، حضرت فرمود مرگ را دور نبینید. اعلقتكم حبائله، اعلق به معنای به دام انداختن، علقه، علقه یعنی همین دیگه، فلانی به فلانی علقه داره یعنی در دام او افتاده. فرمود دامهایش دور تا دور شما رو گرفته. و تکنفتكم قوائله، تکنف به معنای احاطه کردن، قوائل یعنی حوادث سنگین. مرگ با حوادث سنگینش، با اون خطراتی که دارد، دور تا دور شما را احاطه کرده. و اقصدتكم مآبله، قصد کرده است شما را با مآبل، به معنای اون پیکان تیر رو میگن، سر تیر رو یه آهن تیزی میگذارن که او دشمن رو از پا در بیاره، به اون پیکان میگن مآبل. مرگ با تیزی شما را هدف گرفته است. و عظمت فیکم سطوتو، سخت است بر شما قهر و غضب مرگ. مرگ رو ساده نبینید، مرگ وقتی آمد عظمت دارد، غلبه دارد، سخت است بر شما. و تتابعت علیکم اتوتو، مرگ وقتی آمد پشت سر هم به شما حمله می کند. این جملات حضرت هم می تواند از مثلا یک سال دو سال قبل از مرگ باشد تا مرگ. چند بار آدم سکته می کنه، چند بار آدم مرگ رو به چشمش می بینه، در طول عمرش چند حادثه پیش می آید که همه اونها امکان مردن داشت و نمرد. هم این رو میتونه شامل باشه، هم خود اون لحظه مرگ رو شامل میشه که شما یک بار نمیمیرید، بارها در همون لحظه میمیرید و زنده میشوید. برای اطرافیان یک لحظه بود، اکسیژن قطع شد، سکته کردید و مرد، ولی برای اون کسی که داره جان میده بارها مرگ را تجربه میکنه. هر دو طور میشه این جملات رو معنا کرد. و تتابعت علیکم ادوتو و غلت انکم نبوتو، فرمود مرگ یک تیراندازی است که تیرش به خطا نمیره. نبوه به معنای اون تیری است که به هدف نخورده. کم پیش میاد که مرگ تیرش به هدف نخوره. هر کسی را که نشانه بگیرد او کارش تمامه. فیوشک و انتقشاکم دواجی زلله، حضرت فرماد این مرگ رو برای تصویر کردم، دیدیش؟ این مرگ نزدیک است که بپوشاند شما را با سایه تاریک خودش. تقاشه به معنای پوشندنه، دواجی ظلمت، زلل هم یعنی سایه. نزدیک است که سایه تاریک مرگ بر همه شما بیفتد. وحتدام و الله، نزدیک است که بپوشاند شما را مریضی های شدید مرگ. احتدام به معنای مریض، به معنای شدت، و علل به معنای مریضی. و حنادس و صدا هست، و حنادس و قمراته، حنادس هم دوباره به معنای تاریکی هاست. قمرات، بارها گفتیم این جمله را، این که میگن قمرات موت، اون فرو افتادن در سختی های مرگ رو میگن. فرمود نزدیک است که تاریکی لحظه جان دادن بر شما سایه بیفکند. و قواشی سکراته، و چیره شود بر شما تاریکی های مرگ. این چهار جمله از اونجایی که تقشاکم، احتدام، حنادس، قواشی، و جمله بعد علیم و ارهاقهی و دجو و اطباقه، این جزء جملات ادیبانه امیر المؤمنین است. حضرت یک معنا را با چند لفظ مختلف، ببینید تقشاکم به معنای سایه افکندنه، دواجی یعنی ظلمت، حنادس یعنی ظلمت، قواشی یعنی ظلمت، دجو یعنی ظلمت. به این میگن نهج البلاغه. حضرت میتوانست همه اینها رو با یک تعبیر بیان کنه، ولی هر کدام یک لفظ خاص به خودش رو داره. الفاظی که امیرالمؤمنین به کار میبره این بلاغتی است که در نهج البلاغه دیده میشود. معنای کلیش اینه که شما هم یک روزی میمیرید و مرگ این سایه سنگین خودش رو بر روی شما میاندازد. و علیم و ارهاقهی، ارهاق به معنای بیرون آمدنه، بعضی دارن ازهاق بعضی دارن ارهاق، ظاهرن ازهاق درست تره. ازهاق از زهوغه، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بیرون شدن روح از جسم رو میگن. فرمود اون لحظه هم لحظه سختی است، علیم و ازهاقهی، لحظه سخت جان دادن پیش روی همه شماست. و دو جو و اطباقهی، اطباق همین طبقه طبقه خودمونه، تاریکشی های طبقه طبقه و متراکمی که از مرکز برای همه شما به وجود می آید. و خشونت و مزاقه، خشونت اینجا به معنای ناگواریه. یک روزی همه شما ناگواری مرگ را خواهید چشید، نه اینکه بچشید، به شما می چشانند این ناخوشی مرگ را، تلخی مرگ را در کام شما خواهند ریخت. فکه انقد اتاکم بغتتن فاسکت نجیکم. یک نفر سوال میپرسه آقا امیرالمؤمنین روحی فداک، این جملاتی که شما فرمودید همش شامل حال افراد پیر و مسن بود، کسانی که دو سه سال قبل از مرگ آشکار میشه حالشون بد میشه، سکته میکنن، بیمارستانی ان، با دستگاه اکسیژن زندن. خب اینها بله، ولی ما در جامعه نگاه میکنیم جوانها دارن میرن، شب میخوابه صحیح و سالم، صبح تمام شده. امروز هم که کرونا دیگه جوان و پیر و ورزشکار رو همه رو داره میبره. حضرت فرماد بله این هم هست. فکه انقد اتاکم بغتتن، بغتتن یعنی یهویی. من میبیدم که گویا مرگ به سغراق شما آمده است به صورت غیر مترقبه، بدون اعلام قبلی. فاسکت نجیکم، شما دیگه داد زدن که هیچی، زبانتون فریاد بزنه که هیچی، یک صدای آرام هم از شما خارج نمیشه. نجی از نجواست، نجوا یعنی مناجات، صدای آرام، اسکت یعنی ساکت میشه، دیگه یک صدای آرام هم از شما در نمیاد که کسی رو به کمکش بخواید فریاد بزنید، سر و صدا کنید، تمام شد. حضرت فرمان این هم یک گروهه. و فرق ندیکم، اجتماعی که شما تا دیروز داشتید از بین رفت. مرحوم آقای شوشتری رضوان الله علیه در این کتاب بهج السباقه شون اینجا اشاره میکنن که ما نه تنها در مردم عادی بلکه در انبیا هم کسانی رو داشتیم که به صورت بغتتن یک دفعه بدون اعلام قبلی از دنیا رفتن. حالا اون چیزی که مسلم و حتمی است جناب سلیمان است که قرآن در مورد اون میفرماید دیگه. سلیمان رفت بالای قصر، گفت من میخوام خلوت کنم، دید یک شخصی وارد شد، گفت مگر من نسپرده بودم کسی وارد نشه؟ گفت سلیمان من کس دیگرم، من اومدم که. سلیمان همونطوری که تکیه به عصا زده بود قبض روح شد و چند روز بعد وقتی موریانه این عصا رو خورد بعد افتاد، مردم فهمیدن سلیمان تمام شده. این مرگ بغتتنه، مرگی است که بدون اعلام قبلی سراغ شخص میاد. حضرت فرمود مرگ که آمد، چه اون مرگی از قبل اعلام شده و مریضیدار، چه این مرگ یک دفعی. فرق ندی یکم، ندی به معنای اجتماعه، دیگه اجتماع شما به هم میریزد. و افا آثارکم، نابود میکند، از بین میبرد آثار شما را. و عطل دیارکم، خانه های شما، شهرهای شما معطل میشن، بی صاحب میشن. و بعث و رافکم یقتسمون ترافکم، همه جا خاک تاریکی و مرگ زمینگیر میکنه، خانه ها از بین میرن، آثار از بین میرن، شما از بین میرید، فقط یک گروه این وسط جوانه میزنن. یک گروه این وسط به پا میخیزند و بر روی هم شمشیر میکشند، همونهایی که ورثه شما هستند، و بعث به پا میخیزند ورثه شما در حالی که یقتسمون ترافکم، اموال شما رو قسم میکنند. بین حمیم خاص لم ینفع، فرمود شما بعد از مرگتون سه گروه افراد رو بالاخره دارید. یک عده رفقای حمیم یعنی جرب، رفقای صمیمی خاصتون هستن که خیلی با هم حشر و نشر داشتید، ولی لم ینفع، دیگه نمیتونن براتون کاری بکنن، تمام شد. گروه دوم قریب محزون لم یمنع، خانواده شما، اونهایی که جزء اقربا شما بودن، اتفاقا خیلی هم محزونن، خیلی هم دلسوزن، ولی نمیتوانند عذابی را از شما دفع کنند. و آخر و شامت لم یجزر، یک عده‌ای هم هستن که دشمن شما، شماتت کننده شما، میگن خوب شد مرد، چه سودی داشت، اینها از مرگ شما هیچ جزا و فزعی نمی کنن. هر سه قسم اینها، چه اونهایی که رفیق گرم شما بودن، چه خانواده شما، چه اینهایی که مرگ شما براشون اهمیت نداره بلکه خوشحال هم هستن، نه اونها می توانن مشکلی را از شما حل کنن، نه اینها می تونن ضرری به شما بزنن. هیچ کدام از این سه گروه کاری از دستشون بر نمیاد. فعلیکم بالجد، اینجا باز امیرالمؤمنین راهکار میده. ما قسمت اول خطبه را خوندیم، فرمود فعملو، حالا که فهمیدید مرگ میآید عمل کنید. دوباره الان امیرالمؤمنین مرگ رو برای ما شرح داد، اینجا میفرماد فعلیکم، پس جا دارد سزاوار از که شما اهل جدیت باشید، اهل اجتهاد باشید، تلاش کنید برای اعمال صالح، کوشش کنید و اعمال صالح به جا بیاورید، و تعهب و الاستعداد، آمادگی ایجاد کنید برای مرگ، آمادگی ایجاد کنید برای قیامت. این جملات جد و اجتهاد به یک معنا، تعهب و استعداد هم به یک معنا هستند. و تزود فی منزل الزاد، آقایان به پا خیزید و توشه بگیرید از همین خونه‌ای که الان درش هستید، منزل زاد یعنی دنیا، از همین خانه‌ای که درش هستید و پر از نعمت است استفاده کنید و توشه بگیرید. مبادا نعمت‌های شما که شما رو گول بزنن، این نعمت‌ها برای آن است که آخرتتون رو باش تأمین کنید، برای این نیست که دنیاتون رو فقط بگذرونید. ولا تقرنکم الحیات الدنیا، مبادا حیات دنیا شما رو گول بزنه، کما غرت من کان قبلکم، خیلی ها قبل از شما بودن که دنیا گولشون زد، من الامم الماضیه، اقوام گذشته، و القرون الخالیه، اونهایی که از بین رفتند، الذین احتلبوا درتها، احتلبوا یعنی دوشیدن، دره یعنی شیر، این ضمیر ها هم به دنیا میخوره. فرمود مثل اونها نباشید که دنیا گولشون زد، همونهایی که پستان دنیا را دوشیدند و از شیر او خوردند، ولی اصاب و قرتها، دنیا اگر به کسی یک ظرف دنیا داد، یک ظرف خوشی داد، یک ظرف عیش داد، یک ظرف هم فریب به او میده. اینها دنیا را دوشیدند و خوردند، ولی اصاب و قررت ها، گرفتار فریب دنیا شدند. و افنو ادته ها، کالای دنیا را نابود کردند، و اخلقو جدته ها، جدیدهای دنیا را کهنه کردند، لباس گرفتند، پوشیدند، از بین بردند، خانه را عوض کردند، ماشین را عوض کردند، نو به دست اینها رسید و اینها کهنه کردند، ولی دنیا در مقابل همه نعمت‌ها یه ابتلاعاتی هم بهشون داد، یه قره، یه فریبی هم بهشون داد. و اصبحت مساکنهم اجداثا، اینها هر چه لذت بردند و خوردند و ساختند آخرش اصبحت یعنی تبدیل شد خانه ها و مساکن اینها به قبر، همون خونه‌ای که ساخته بود که هر کسی با برای دیدن طبقه بالا باید اونقدر سر بالا میکرد که کلاه از سرش میافتاد. 20 طبقه و 30 طبقه ساختن. یه زلزله آمد، این خانه فرو ریخت، خانه و مسکن او شد قبر او. و اصبحت مساکنهم اجداثا و اموالهم میراثا، تمام اموالشون تبدیل شد به میراث. لا یعرفون من اتاهم، وقتی اونها رو داخل قبر گذاشتن اونقدر مشغله دارن، اونقدر گرفتارن، اونقدر عذاب بر اونها سنگینه، دیگه هیچ کسی رو نمیشناسن. هر کی آمد سر قبر، بابا این همون بود که شریکت بود خونه میساختی، این همسرت بود، این فرزندت بود که چقدر برای رفاه او دروغ گفتی، چقدر پول مردم رو خوردی، طوری می شود که همین ها رو نمیشناس. لا یعرفون من اتاهم، هر کسی آمد پیشش دیگه نمیشناس اونها رو. و لا یحفلون من بکاهم، هر کسی آمد بالای قبرش شروع کرد به گریه کردن، اصلا اعتنا نمی کنه. لا یحفلون یعنی اعتنا نکردن. و لا یجیبون من دعاهم، اجابت نمی کنن کسانی را که صداشون می زنن. خب واضح و مسلم است این جملات راجع به مؤمنین نیست. در مورد مؤمنین داریم که اسحاق ابن عمار از امام کاظم میپرسه آقا آیا این اموات مؤمنینی که از دنیا میرن میفهمن کی اومد بالای قبرشون، کی براشون فاتحه خون، کی براشون دعا کرد؟ امام کاظم فرمود بله، لا یزال مستأنسن بهم مادام عند قبره، تا وقتی که شما رفتید بالای قبر یه انسان مؤمنی او توجهش به شماست، شما رو میشناسه، با شما انس برقرار میکنه، خوشحال میشه که تو آمدی پیشش. همین که شما رفتی او دوباره ناراحت میشه، چرا این وصال به فراق انجامید؟ بله مؤمن کسی است که میبیند، میفهمد، میشناسد. اگر کسی او رو دعا کرد و فراخون او اجابت میکند. یه فرزندی از پدر مؤمنش که مرده سال هاست بگه پدر تو در برزخ برای من دعا کن، این دعاش مستجاب در حق این فرزند، چون مؤمن است، چون اونجا هم دستش بازه. فحذر الدنیا فإنها قد داره، تحمل بفرمایید این چند خط رو هم بخونه. فرمود از دنیا برحذر باشید، چرا که دنیا فریبکار است، قرار است، گول زننده است، خدوع است، خودعگر است، مطیعتون منو. دنیا اگر چیزی را عطا کرد، مطیعه، اگر چیزی را عطا کرد منوع است، او را از شما پس میگیره، او را از شما منع میکنه. اگر امروز سلامتی رو به شما داد، فردا سلامتی رو میگیره، امروز غنا را داد، فردا غنا رو از شما میگیره. ملبستون تزو، اگر لباسی به تن شما پوشون، این لباس رو در میآوره. امروز تو میشی رئیس جمهور، صاحب می، صاحب مقام، فردا این مقام رو از تو میگیره. لا یدوم رخاها، دنیا جایی است که آرامشش، امنیتش همیشگی نیست. ولا ینقضی عناؤها، برای سختی های دنیا هم تاریخ انقضا نداری. آیا اگر رئیس جمهور اومد همه چیز حل میشه؟ نه، همه چیز حل نمیشه، چون دنیا لا ینقضی عناؤها، دنیا با سختی گره خورده. ولا یرکد بلاؤها، بلاهای دنیا رکود نمی کنن. شاید اقتصاد ما رکود کنه، شاید کاسبی ما رکود کنه، ولی بلاهای دنیا رکود نمی کنن. همیشه هستن، فعالن، مدام تو باید بلا رو تجربه کنی. حضرت فرمود دنیایی که میخواید گولش رو بخورید این دنیاست. اگر دنیا را برای خود دنیا میخواهید بدون خیلی چیز بدیه، اما اگر دنیا را میخواهی برای التزود فی منزل الذات، از این منزل بهره بگیری برای جای دیگر، بله، مغازه ایست که میشود وسائلش رو برداشت در طول سفر استفاده کرد. و منها فی صفت الزهاد، این دو سه جمله‌ای که سید رضی رضوان الله علیه نقل میکنه شرح حال زاهدان است، یعنی معلوم خطبه طولانی تر بوده، امیرالمومنین مطالب دیگری هم فرموده، بعد یه جایی هم راجع به زهاد حرف زده، ولی سید رضی خیلی از قسمت ها رو انداخته. فرمود کانو قوما من اهل الدنیا و لیسو من اهلها. ما تون تون میخونیم یه وقت دلیل نشه که فکر کنید اهمیت نداره، خیلی جملات عجیبی هست. فرمود زاهد اون کسی نیست که لباس پاره بپوشه، زاهد اون کسی نیست که زن و بچهش رو در مشقت و سختی بذاره، زاهد کسی است که قوما من اهل الدنیا و لیسو من اهلها. داخل دنیا هست، مسافرت میره، با رفت و آمد داره، ولی دلش در گرو دنیا نیست. اهل دنیا هست ولی اهل دنیا نیست. فکانو فیها که من لیس منها، یه طوری داخل دنیا زندگی میکنه اصلا انگار دنیایی نیست. به تعبیر حضرت در خطب قبلی داشتیم که متقی کسی است که وقتی نگاش میکنه مردم میگن بابا این قاطی داره، این اصلا انگار تو این دنیا زندگی نمیکنه. حضرت فرمود بله قاطی داره، ولی نه اینکه دیوانه است، این یه امر عظیمی را دیده، خدا را دیده، دیگه دلش به دنیای شما بند نیست. حضرت اینجا هم فرمود که من لیس منها، یه طوری بی اعتناس به دنیا اصلا انگار دنیا را نمی بیند. عملو فیها به ما یبصرون، زاهد کسی است که آنچه را می بیند و تشخیص می دهد عمل می کند. اولا بصیرت داره، مسائل رو می بینه، ثانیا عمل می کند، فقط مرد حرف نیست، مرد عمله. و باد رو فیها ما یحذرون، اگر جایی هم از چیزی می ترسید، نکنه این حرام باشه، نکنه این عذاب داشته باشه، نکنه این ما رو از خدا دور کنه، باد رو فیها از او دوری می کنه، سراغش نمیره. تقلب و ابدانهم بین زهران ای اهل الاخره، فرمود تقلب ابدانهم یعنی گردش اینها، چرخش اینها وسط اهل آخرته. جسمش رو میبینی با مردمه، ابدانشون در بین مردمه، ولی اینها کسانی هستند که با اهل آخرت هم مرتبطند. یه دی آخرتی هستند، یه دی از اولیاء الله هستند. زهران، زهر یعنی پشت، میگن من بین تظاهرات هم که میگیم یعنی پشت به پشت هم میدهیم، از فلان مطلب حمایت میدهیم. فرمود اینها کسانی هستند که رفت و آمد با خوبان دارند، با اهل آخرت نشست و برخاست دارند. یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم، زاهد کسی است که نگاه میکنه میبینه مردم از مردن خیلی بدشون میاد، مرگ بدن را بزرگ می شمارند، اگر کسی مرد آه و ناله و گریه می کنند. ولی زاهد اون کسی است که هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائه، اینها وقتی می بینن یه جوان صحیح و سالمی که تا دیروز اهل نماز بود، اهل مسجد بود، امروز همه چیز رو کنار گذاشت، امروز بیدین شده، امروز آثار بیدینی از لباس و طرز و تفکر و حرفش پیدا، اینها خیلی گریه میکنن. همونطوری که مردم برای مردگانشون گریه میکنن، اینها برای مرگ قلبها گریه میکنن، ناراحت میشن. نه فقط خودشونها، لموت قلوب احیائهم، زنده هایی که دوروبرشون هستن، اقوامشون، همسایه هاشون، وقتی میبینن یک همسایه قلبش مرد، این عزادار میشه، مصیبت زده میشه که چرا فلانی این گونه شد. انشالله که همه ما به مرتبه زهد همون گونه که امیرالمؤمنین فرمود برسیم و بعضی از این، حداقل بعضی از این مراتبی که حضرت فرمود رو درک کنیم و بچشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.